ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. محمود هاشمی شاهرودی درگذشت. محمد حبیبی فعال صنفی معلمان به 7.5 سال زندان محکوم شد. شهردار مسلمان لندن از ایران خواست نازنین زاغری را از زندان آزاد کند. محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در پی بیماری شامگاه دوشنبه در بیمارستانی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خبر درگذشت آقای هاشمی شاهرودی از سوی یک مقام بیمارستان و یکی از بستگان او به تایید رسیده است. محمود هاشمی شاهرودی متولد عراق بود و هنگام درگذشت 70 سال سن داشت. او پیش از ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت به مدت 10 سال رئیس قوه قضاییه بود. گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت که ممکن است پس از علی خامنه‌ای محمود هاشمی شاهرودی رهبری جمهوری اسلامی را در دست گیرد. حسین تاج وکیل مدافع محمد حبیبی از فعالان صنفی معلمان روز دوشنبه از تایید حکم قطعی 7.5 سال زندان برای موکلش از سوی دادگاه تجدید نظر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این وکیل دادگستری با ابراز تأسف از صدور این حکم گفت رأی دادگاه انقلاب علیه محمد حبیبی عیناً از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده است. محمد حبیبی اردیبهشت ماه سال جاری در تجمعاتی که فرهنگیان به مناسبت هفته معلم داشتند بازداشت و مرداد ماه نیز در شعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه شد. صادق خان شهردار مسلمان لندن روز دوشنبه از حکومت ایران خواست نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی را از زندان آزاد کند. به گزارش روزنامه گاردین، در بیانیه مشترک صادق خان شهردار لندن و ریچارد رتکلیف همسر خانم زاغری آمده است، نازنین به اشتباه برای 2 سال در یک زندان ایران بازداشت است. او هیچ خطایی انجام نداده و اتهامات وارد شده به وی کاملا نادرست است. در بخش دیگری از این بیانیه نسبت به شرایط جسمی و روحی نازنین زاغری و دوری او از خانواده و فرزندش ابراز نگرانی شده است. خانواده های شماری از کارگران زندانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز دوشنبه در مقابل استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند و خواستار آزادی بستگانشان شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانواده های کارگران خواستار پاسخگویی مقامات استانداری و شورای تأمین شدند. 43 تن از کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در روزهای اخیر و همزمان با ادامه اعتصاب هزاران کارگر این مجتمع ما به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. تا کنون 20 کارگر آزاد شده، اما هنوز 26 تن دیگر زندانی هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اروپایی‌ها در انجام تعهداتشان به برجام کند عمل می‌کنند و افسوده که تهران منتظر آنها نمی‌ماند مگر اینکه گام‌های عملی بردارند. آقای ظریف در گفتگو با شبکه خبری المیادین گفت گزینه‌های زیادی بعد از خروج آمریکا از برجام داریم و هرگاه مصلحت ملی اقتضا کند این گزینه‌ها را به کار می‌گیریم. یک نماینده مجلس روز یک شنبه گفت حتی یک مصداق در مورد اجرای قانون جرایم سیاسی در دادسراها و دادگاه‌ها وجود ندارد. از همین رو 29 نماینده از جناح‌های مختلف سیاسی مجلس در سوالی از وزیر دادگستری خواستند در این باره پاسخگو باشد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
قانون جرم سیاسی در سال 1394 در مجلس به تصویب رسید، اما آنگونه که محمود صادقی نماینده تهران میگوید تا به امروز که حدود 3 سال از لازم الاجرا شدن آن برای دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی میگذرد، این قانون هیچ مصداقی نداشته است.
قانون جرم سیاسی بعضی از جرائم رو در ماده 2 این قانون شمرده و اینا رو گفته جرم سیاسی محسوب میشه و باید با تشریفات خاصی انجام بشه. از جمله این تشریفات حضور هیئت منصفه است. در واقع این جرائم باید به صورت علنی مطابق اصل 168 قانون اساسی علنی و با حضور هیئت منصفه باشه. الان ما تا الان یک مصداق هم دادسراها و دادگاه ها نسبت به این قانون عمل نکردن.
حال آنگونه که آقای صادقی میگوید گروهی از نمایندگان چرایی اجرایی نشدن این قانون را در قالب پرسشی از وزیر دادگستری مطرح کردند.
چرا دادسراها و دادگاه ها قانون جرم سیاسی را اجرا نمی کنند؟ این سوال رو 29 نفر از نمایندگان از طیف های مختلف سیاسی امضا کردند. قانون مورد بررسی قرار گرفت و جلسه به این نتیجه رسید که قانون هم ضعف داره. غیر از که در اجرای این قانون ضعف وجود داره، قانون هم ضعف داره.
اما اشکال کار کجاست؟ متن قانون یا کسانی که قرار است مجری این قانون باشند؟ حسین رئیسی، وکیل سابق دادگستری در ایران و استاد حقوق بشر در دانشگاه کارلتون کانادا، در این باره این گونه نظر می‌دهد.
ایراد از هر دو هست. عمده ایراد به خود قانون برمیگرده. قانونی که به عنوان قانون تعریف جرم سیاسی در ایران تصویب شده، این جرم سیاسی رو تعریف نمی‌کنه. اون فقط بخش بسیار بسیار جزئی از جرم سیاسی تعریف میکنه. به طور مثال در نظر بگیرید جرم تبلیغ علیه نظام به عنوان سیاسی ترین جرم موجود در ساختار حقوق کیفری ایران به وسیله قوه قضاییه به عنوان جرم امنیتی شناخته میشه و کسی که مرتکب اون بشه یا نه اون را به دادگاه انقلاب میبرن بر اساس معیارهای غیر استاندارد، غیر عادلانه و سرکوبگرانه دادگاه انقلاب اون رو محاکمه میکنن و به زندان روانه میکنن و امتیازات یک زندانی سیاسی رو به کسی که مرتکب جرم تبلیغ علیه نظام شده نمیدن.
تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی که خود و خانوادهش سالها در نبود و اجرایی نشدن قانون جرم سیاسی تحت فشار و تضییق بودند، اجرا نشدن قانون جرم سیاسی را ناشی از نبود اراده اجرای آن در ساختار قدرت جمهوری اسلامی می‌بیند.
مطابق همین قانون معاونین احمدی نژاد همه باید جز لایه جرم سیاسی محاکمه بشن. همه اصلاح طلبا باید همینجور، فعالای مدنی و صنفی. شما دقت بکنید در مطالبات چهره‌های سیاسی در ایران هیچ کدام که با شعار براندازی یا قصد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی که نمیاد. حتی اگه به رهبری نظام هم انتقاد میکنن، انتقادشون از موضوع حقوقی است. پس تمام این جرایمی که آقایان امنیتی میکنن جرایم سیاسی است، حتی در چارچوب همین قانون ناقص. به خاطر اجرا نشدن این لایه جرم سیاسی اراده ای است که اساسا دادگاه را علنی میکنه. وقتی دادگاه علنی با هیئت منصفه باشه عواقبی داره که تیم آقای اجرایی که تا رتبه که رهبری میره و با نظر آقای خامنه ای همراه از این دادگاه سود نمیبرن.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در این حال از طرحی خبر داده که به موجب آن اصلاحاتی در قانون جرم سیاسی صورت گرفته که برای تصویب به صحن علنی خواهد رفت. از جمله این اصلاحات تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با حضور هیئت منصفه است. حسین رئیسی، استاد حقوق بشر در کانادا، چنین اصلاحاتی را ناکافی می‌داند.
منصفه باید تشکیل بشه از بدنه جامعه به صورت تصادفی انتخاب بشه، ولی افرادی که در هیئت منصفه الان حضور دارن، هیئت منصفه مطبوعات که به طور خیلی خیلی نادر تشکیل جلسه میده، افرادی نیستن که نماینده واقعی جامعه باشن و افراد مختلفی هستن که نمایندگی میکنن از بخش سرکوب و بخش بسیار مذهبی جامعه. تشکیلات هیئت منصفه و ترکیب هیئت منصفه در ایران اگر با ترکیبی باشه که فعلا وجود داره، این موضوع و این مطلبی که آقای صادقی اشاره کردن نمیتونه مشکل حل بکنه. مهمتر این هست که باید صلاحیت های دادگاه انقلاب رو محدودتر کنن و یا دادگاه انقلاب رو بردارن و از طریق تشکیلات دادگاه های عمومی به این موضوع برخورد کنن.
تقی رحمانی نکته شایان توجه و اهمیت را عدم تمایل حاکمیت جمهوری اسلامی در به رسمیت شناختن جرم سیاسی میبیند.
ارادش می رود به او تیمی که در بیت رهبری مستقر سخنگوش آقای اجرایی است. منتها هم دستگاه اطلاعات ایران که دین نظر آقای خامنه‌ای وزارت هم اطلاعات سپاه هم همین دیدو دارن. مسئله آقای روحانی نیست، مسئلهش نیست. پس اعتدالیون و پولگراها از دادگاه های علنی سود نمیبرن. این نیروهای مدنی مستقل بی‌نیاز حکومت، فعالان مدنی مثل آقای سلطانی، مثل نرگس محمدی، مثل نسرین ستوده و بسیاری از این کارگرها که به جرم اقدام علیه امنیت ملی دستگیر میشن، خب اینا اصلا جرمشان جرم مدنی، دلایل جرم سیاسی میگنجه. بیشتر از همه هم البته اینا محروم میشن، اونا که بیرون از حاکمیت هم. چون به گونه این لایحه در یه حدی شامل بسیاری از منتقدان میشه و در این حال به رسمیت شناخته میشود زندانی یا جرم سیاسی. اینا نمیخوان جرم سیاسی به رسمیت بشناسن.
مقام های قضایی جمهوری اسلامی پیوسته منکر وجود جرم سیاسی و هر گونه زندانی سیاسی و عقیدتی در کشور هستند، هرچند زیر بار فشار افکار عمومی به تدوین و تصویب قانون جرم سیاسی تن دادند، اما در مقام اجرا در به همان پاشنه می چرخد. یعنی همه منتقدان حکومت و حاکمیت با اتهام‌های امنیتی پشت درهای بسته در دادگاه‌های انقلاب محاکمه و محکوم می شوند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی در مورد تعریف جرم سیاسی در ایران.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
صدور مواد غذایی، دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی اگرچه در لیست تحریم‌های آمریکا قرار ندارد، ولی با این حال تحریم مراودات بانکی با ایران، صدور این گونه کالاها از سوئیس به جمهوری اسلامی ایران را با موانع جدی روبرو کرده. از این رو دولت سوئیس در حال حاضر سرگرم مذاکره با آمریکاست تا شاید بتواند یک سازوکار ویژه مالی برای صدور این نوع کالاهای انسان دوستانه راه اندازی کند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در حالی که هنوز دقیقاً معلوم نیست سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا که با وجود تحریم‌های آمریکا راه را برای معامله تجاری با ایران هموار می‌کند، از چه زمانی حالت اجرایی به خود می‌گیرد، دولت سوئیس در نظر دارد همین شیوه مالی را اما تنها برای صدور مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند. ابتدا روزنامه اقتصادی هندرزبلات چاپ دوسلدورف از این تصمیم دولت سوئیس خبر داد و به تازگی هم روزنامه فاینانشال تایمز بر این کانال مالی دست گذاشته و نوشته وزارت اقتصاد سوئیس ضمن تایید راه اندازی این سازوکار ویژه مالی در صدد است موافقت دولت آمریکا را که در 18 اردیبهشت ماه امسال از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد به دست آورد. از طرفی بزرگترین شرکت دارویی سوئیس به نام لاروش نیز که سالیان دراز است در ایران فعالیت دارد به روزنامه تایمز مالی گفته در جریان مذاکرات این کانال مالی که هدفهای انسان دوستانه را دنبال می کند قرار گرفته. از آنجا که سوئیس 38 سال است حافظ منافع آمریکا در ایران است، این امکان وجود دارد دولت آمریکا راه اندازی این سازوکار ویژه مالی را بپذیرد. روزنامه فاینانشال تایمز نیز نسبت به راه اندازی این کانال مالی ابراز خوشبینی و اینطور استدلال کرده که داد و ستد دارو، مواد غذایی و به طور کلی کمک‌های انسان دوستانه در لیست تحریم‌های آمریکا قرار ندارد. دولت سوئیس هم با تاکید بر این نکته قصد دارد با ایجاد این مکانیسم امور پرداخت‌های مالی را هم رسماً در دست گیرد، چرا که تحریم‌های آمریکا هر گونه مراوده بانکی با ایران را نیز منع کرده. به این ترتیب اگر دولت ترامپ موافقت کند که این سازوکار مالی استثناءً برای دولت سوئیس ایجاد شود، راه صدور مواد غذایی، فرآورده‌های دارویی و لوازم پزشکی از سوئیس به ایران هموار می‌شود. از این موضوع که بگذریم، به دنبال بازگشت دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت‌های کوچک و بزرگ سوئیس هم مانند اتحادیه اروپا به فعالیت خود در ایران پایان دادند. یکی از این شرکت ها که از معامله تجاری با ایران چشم پوشی کرده اشتادلر ریل سوئیسی است که بر پایه تفاهم نامه با ایران موافقت کرده بود 960 دستگاه واگن قطار ارزش تقریبی 1 میلیارد یورو برای متروهای تهران و کرج تحویل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 دقیقه.